اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پاکستان میگوید آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، هفته آینده برای اشتراک در کنفرانس بین المللی حضور 40 ساله مهاجرین افغان و اسلام آباد خواهد آمد. پاکستان به صورت رسمی میزبان 1.4 میلیون مهاجر است و گفته می شود 1 میلیون مهاجر دیگر افغان در آن کشور بدون سند زندگی می کنند. قرار است نمایندگان 20 کشور جهان در این کنفرانس که میزبانی آن را پاکستان و اداره مهاجرت ملل متحد بر عهده دارد اشتراک کنند. با مرگ 103 نفر بر روز دوشنبه در ولایت هوبای چین، رقم تلفات جانی تایید شده کرونا ویروس از مرز 1000 نفر گذشت. این در حالی است که سازمان جهانی صحت میگوید که شمار واقعات مصاب به این ویروس در خارج از چین نیز ممکن است افزایش قابل ملاحظه یابد. رقم مجموعی مبتلایان این ویروس تا حال به 42500 نفر در چین و 319 قضیه در 24 کشور جهان رسیده است. وزارت عدلیه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که 4 هکر اردوی چین با رخنه به کامپیوترهای شرکت ایکوفاکس و سرقت معلومات خصوصی 145 میلیون آمریکایی در سال 2017 متهم شدند. جان بار، وزیر عدلیه ایالات متحده، 4 عضو انستیتوت مطالعات اردوی چین را رسما متهم کرد. مقامات گفتند که بیش از 1 سال را در بر گرفت تا این افراد از طریق 34 سرور در 20 کشور جهان پیگیری و شناسایی شوند. 5 سرباز ترکی مستقر در یک پسته نظارتی در شمال غرب ادلب توسط نیروهای سوری کشته شده و 5 سرباز دیگر مجروح شدند. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، روز دوشنبه هشدار داد که به زودی اردوی ترکیه مواضع نیروهای سوریه در ادلب را به شدت بمباردمان خواهد کرد. آکار گفت انتقام سربازان ترکیه را از نیروهای بشار الاسد خواهند گرفت. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک بین روسیه و ترکیه به منظور کاهش تنش‌ها در سوریه با بنبست مواجه شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که جت‌های جنگی روسیه و رژیم اسد از صبح روز دوشنبه بمباردمان مناطق مسکونی در ادلب را آغاز کردند. گارد ساحلی اسپانیا روز دوشنبه 119 مهاجر را از بحر نجات داد و در جستجوی 47 مهاجر دیگر است که در آب مفقود می باشند. این افراد که توسط قایق‌های رابری سفر می کردند در آب‌های مدیترانه بین اسپانیا و مراکش مفقودند. در بین مهاجرین نجات یافته 26 زن و 5 طفل شاملند که به گفته مقام‌های اسپانیا وضعیت خوب صحی دارند. طوفان سیارا در اروپا 7 قربانی گرفت. 1 زن و دختر 15 ساله‌اش در پولند زمانی که سقف محلی که در آن بودند در اثر باد شدید کنده شد جان باختند و 3 تن دیگر در این رویداد زخمی شد. در سویدن 1 مرد در اثر واژگون شدن قایق عاملش جان داد و نفر دومی که با او بود هنوز مفقود است. 2 مرد دیگر، یکی در سلمانیا و دیگر در جنوب بریتانیا، در اثر افتادن درخت بر موترهایشان کشته شدند و 1 مرد دیگر در هنگام رانندگی در آلمان در اثر فشار شدید باد تصادم کرده جان باخت. این طوفان در حال حاضر از کشورهای فرانسه، بلژیک، هلند، سوئیس و آلمان گذشته و در حال نزدیک شدن به کشورهای اروپایی مرکزی است. و حداقل 30 نفر در ایالت برمای نجیا زمان کشته شدند که گروه بوکو حرام 18 لاری حامل مسافرین را با آتش کشیدند. مسافرین این لاری ها به خاطر قیودات شبگردی شب را در کنار یک پوسته امنیتی سپری می کردند که نخست هدف گلوله‌باری قرار گرفتند. تای چند دهه درگیری ها و حملات تندروان اسلامی در ایالت برنو هزاران نفر کشته شده و میلیون ها نفر از خانه هایشان بیجا شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. مسئولان صحی در ولایت غزنی بر تطبیق به موقع واکسین پولیو برای کودکان خردسال تاکید کرده می گویند که اگر والدین در قسمت واکسین کردن اطفالشان سهل‌انگاری و غفلت کنند، امکان آن وجود دارد که اطفالشان دچار بیماری پولیو شوند. با گفته مسئولان صحی غزنی، واکسین ضد پولیو در تمام مراکز صحی موجود بوده و مردم با آسانی می توانند که کودکانشان را واکسین کنند. ماجبین نگزات از ولایت غزنی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس ساتامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بزرگان خانواده باید در تطبیق واکسین اطفالشان سهلنگاری نکنند. دکتر نکمل همچنان بر تطبیق به موقع واکسین پولیو بر اطفال زیر 5 سال تاکید کردن نیفزاید اگر والدین در قسمت واکسین اطفالشان کمکاری و یا غفلت نمایند، امکان دارد که به بیماری پولیو مبتلا شوند.
پیام ما هم به مادر هم به پدر و هم به تمام مسئولین کلانای خانه تا اطفال خود در الموقع در برنامه روتین و در روزهای ملی واکسیناسیون برای زکارای ما از خانه خود بیرون بکنه تا دو قطره واکسین پولیو را بگیره و به مدام عمر خودشان از فلج دائمی نجات بده و وزارت ستامه را در ریشه‌کن ساختن مرض پولیو همکاری کنند.
از سوی هم فعالین مدنی ولایت غزنی میگویند والدین مسئولیت دارند تا اطفال را در دوران کودکی واکسین ضد پولیو نمایند که مصاب به بیماری فلج اطفال نشوند. عتیق الله فعال مدنی ولایت غزنی در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
پدر و مادر، خواهر، برادر و هر فرد خانواده در قبال اطفال خردسالشان این مسئولیت دارن که کودکای خود واکسین کنن و همی واکسین پولیو تا در آینده از بیماری فلج نجات پیدا کنن.
در همین حال شماری از شهروندان غزنی که به اهمیت واکسین پولیو پی بردن میگویند پولیو یک مرض مهلک دوران طفولیت است.
پولیو یک مرض بسیار خطرناک و ملول کننده دوره طفولیت می باشد که جز واکسین کردن دیگر راه نجات نداره و خانواده ها در این قسمت باید توجه جدی کنند و اطفالشان را در سری وقت واکسین نمایند.
ویروس پولیو از تمام کشورهای جهان محو گردیده. به جز افغانستان و پاکستان، دو کشوری است که هنوز هم ویروس پولیو صحت اطفال زیر 5 سال را تهدید می‌کند. کارشناسان صحی می‌گویند بیماری پولیو یا فلج اطفال تا هنوز تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسن ضد پولیو می‌تواند اطفال را از این ویروس مهلک نجات دهد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ریاست معارف غزنی از فعال ساختن مکاتب دخترانه در آن ولسوالی های این ولایت خبر می دهد که تا اکنون هیچ دختری از آن ولسوالی ها فارغ نشده است. ریاست امور زنان غزنی نیز از مردم این مناطق می خواهد که اجازه بدهند دخترانشان باسواد شوند و از حقوق تحصیلیشان محروم نمانند. گزارش را در مورد از آصف حسینی می شنویم.
دو سال قبل برای نخستین بار صدای آمریکا دریافت که در 10 ولسوالی غزنی هیچ مکتب دخترانه فعال نبوده. حالا مسئولان معارف غزنی ادعا میکنن که با بزرگان قومی و جوانان گفتگو کردن و در سال 1399 زمینه فعالیت مکاتب دخترانه در این مناطق فراهم شده است. زنخان، اندر، گیرو، گیلان، باغس، خوگیانی، اجرستان، رشیدان، ناوه و آبان از جمله ولسوالی هایند که هیچ مکتب دخترانه ندارن. محب الرحمن انصار، رئیس معارف غزنی، میگوید
نتیجه هم چند ولسوالی از این کاملا آماده است که در سال 1399 باید اونجا اجرات داشته باشه. حتی اگر هیچ امکانات از طرف وزارت معارف، ریاست معارف در دسترسشون داده نشود، با امکانات دست داشته ایشان یک کار ابتدایی را به ارتباط تعلیم و تربیت دختر آغاز.
آقای انصار میگوید که مؤسسه یونیسف در این زمینه بررسی میکند تا برخی کمک ها را در بخش تهیه کتاب، معلم و لوازم درسی فراهم کند.
به شکل ابتدایی سه مکاتب اونجا ما عملا بر شما دادسته شما میتیم، شما برای ما فعالیت نشان میدین. اگر واقعا داخل صحنه شدین ما براتون دیگه امکاناتون میدیم که وسط تعلیم و تربیت و سوالیت داشته.
ریاست امور زنان غزنی از مردم این مناطق میخواهد که مانع آموزش دخترانشان نشوند و بگذارن نسل جدید با سواد شوند. شکری ولی رئیس امور زنان غزنی گفت
یعنی کردو قشر مرد زن با سواد باشه و در قسمت آبادی کشور خود هم سهم فعال داشته باشه.
اداره معارف غزنی میگوید برای مکاتبی که تازه فعال خواهند شد آموزگاران کهنسال و عالمان دینی را جذب میکنند تا دختران بر راحتی بتوانند آموزش ببینند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که ده ها شرکت قراردادی 450 میلیون افغانی از این وزارت قرض دارند. این وزارت با نشر فهرست شرکت های مقروض می افزاید که شرکت های قرضدار پس از این در لیست سیاه این وزارت قرار خواهند گرفت. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان فهرست از 47 شرکت قرضدار از این وزارت را نشر کرده است. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، با صدای آمریکا گفت که این شرکت‌ها در کابل هستند و در ولایات نیز شرکت‌های مقروض وجود دارند که به پرداخت بدهی‌هایشان حاضر نیستند و فهرست آنان نیز نشر خواهد شد. آقای مطفی تعداد شرکت‌های بدهکار در ولایات را مشخص نساخت، اما گفت که مجموع بدهی ها به این وزارت و 450 میلیون افغانی معادل 5 میلیون و 900 هزار دلار می رسد. این بدهی ها از مدت طولانی به این سو باقی مانده است که وزارت معدن با تهیه یک چارچوب جدید در تلاش جمع‌آوری آن است. آقای مطفی گفت
یک مکانیزمی که توسط شورای اقتصادی تایید شده داریم و او نظر به اون مکانیزم ما مخروضیت ها را جمع‌آوری میکنیم. هدف دیمایی است که ما امی مخروضیت هایی که شرکت ها سه شما هستن مخروض هستن نور جماری بکنیم و نظر به اونمون میکنیزم در حدود 230 میلیون افغانی رو مرد سال 1398 جماری کردیم.
در همین حال برخی از شرکت های مقروض ادعا می کنند که حکومت در ساحات کاری از آنان دفاع نمی کند و در کنار دولت زورمندان نیز از آنان اخاذی می کنند. بهاءالدین جلالزی رئیس شرکت جلال گردیزی که در سکتور سنگ تعمیراتی کار می کند با صدای امریکا گفت که آنان به پرداخت قرض هایشان به دولت متحدند، اما افزود که دولت امنیت آنان را تامین نمی تواند و حتی ساحه کاریشان با مشکل مواجه است.
مالیه را میدیم، رویالتی را میدیم، پور زورگیر منطقه در مختلف نقاط کابل یک شرکت دو تکسی قوی را میده، یکی به مردم منطقه، مردم محل، یکی به وزارت معدن، یکی به مالیه. از سه قسم میشد چون این سه قسم یک شرکت در سنگ تعمیراتی، در جغل و در کرش از کجا پوره کنه که برای اینا بپردازه.
محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که نبود مکانیزم واضحی برای پرداخت بدهی ها، تعلل در کار از سوی کارمندان حکومتی، روابط میان شرکت های بدهکار و مسئولین حکومتی برای جمع‌آوری بدهی ها از دلایل پرداخت نشدن قرض هاست. آقای تیموری گفت که حکومت در برابر شرکت های مقروض از صلاحیت های خیش نیز استفاده نمی کند.
اگر شرکت ها قروض خود نمی پردازند، حکومت گزینه های داره، از جمله تعلیق قراردادها، تعلیق جواز کارشان. ای از جمله موارد است که حکومت در صورت از اینکه شرکت ها مکلفیت های خود تطبیق نمی کنند دست به اقدامات بزنه، اما این اقدامات رو ما میبینیم که به ندرت روی دست گرفته میشه.
این در حال است که وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته شرکت هایی که با وجود همگانی شدن نامشان حاضر به پرداخت قرض نگردند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و در آینده هیچ پروژه‌ای به آنان سپرده نخواهد شد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مکدونالدز که یک نام آشنای غذای آماده آمریکایی در جهان است، 30 سالگرد گشایش خود را در مسکو پایتخت روسیه جشن گرفت. آن زمانی بود که تحولات عظیم رخ داد و شوروی سابق با گذار از کمونیسم بر روسیه فعلی با اقتصاد بازار هنگامه ای را به وجود آورد. چارلز مینیس گزارش را از مسکو فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مکدونالد با کمان طلایی رنگش وقتی برای بار نخست در چهارراهی پوشکین در مسکو در زمستان 1990 افتتاح شد، غوغایی را در قلب شوروی برپا کرد. در آن زمان 38,000 از شوروی ها برای ساعتها برای دیدن همبرگر مکدونالد که شنیده بودند ولی ندیده بودند صف کشیده بودند. هجوم مشتریان تا اندازه‌ای بود که ریکارد فروش یک روزه را در تاریخ کمپانی زنجیره مکدونالد قائم کرد. ولادمیر یکی از مشتریانی بود که آن روز ساعت‌های را در صف ایستاده بود.
صف خیلی طولانی تشکیل شده بود. نمی‌دانم چقدر طول داشت ولی ما برای مدت زیادی ایستاده بودیم.
بشایش مکدونالد در اصل بخشی از اصلاحات دموکراتیکی بود که میخائیل گورباچوف رهبر آن زمان شوروی از طریق پالیسی پروسترویکا روی کار آورد. میخائیل نیز یکی دیگر از باشندگان مسکو است.
به یک بارگی آزادی های جدید رونما شد. در هر آنچه می دیدید، در هر آنچه می خواستید بخونید، خلاص در همه چیز. بله، مکدونالد سمبول از این نوع آزادی ها گردید.
آنتون مکدونالد را سمبول غربی می دانست.
این سمبول برای غربی بودن بود. سمبول نوع آزادی امریکایی.
با آنکه مکدونالد در اصل مظهر امریکایی بودن بود ولی آن را کانادایی وانمود کردن به این سبب بود تا نزد مقامات شوروی مانعی برای گشودن آن وجود نداشته باشد. ماک کرنا از مکدونالد مسکو میگوید
کانادایی بودن مکدونالد به این سبب بود چون در این صورت بر بی‌طرف بودن آن دلالت میکرد.
وقتی قرارداد گشودن مکدونالد منعقد گردید به فوریت استخدام آغاز شد. از میان متقاضیان 600 از جمله 3000 روسی برای آن انتخاب گردید. سویتلانا پولیاکووا از جمله نخستین کارمندان است که با کار در مکدونالد در آن زمان احساس مباهات میکرد.
من در جاده ورسکایا منتظر آمدن بس بودم. دیدن سمبول مکدونالد و کار کردن در آن به من احساس خرسندی میبخشید.
در واقعیت یکی از میراث‌های ماندگار مکدونالد در روسیه این بود که برای بار اول سرویس نو غربی را در اختیار مشتریان قرار میداد. روس‌های جوانتر به این سبب استخدام گردیدند تا از فرهنگ خدمت خشن زمان شوروی متاثر نگردیده باشند. این مطالب را کارمندانی که از آن زمان تا حال با کمپانی کار می‌کنند می‌گویند. آنا پاترونینا در آن زمان در کنار دخل بود ولی امروز معاون عملیات هاست.
آیا می‌توانید برای 8 ساعت متواتر با لبخند با مشتریان پیشامد کنید؟ ما می‌گفتیم چرا نه؟ البته که ما نمیدانستیم این یک کار دشوار است.
گرمی تبسم به زودی به خانه های شوروی ها گسترش یافت که قبلا در مالای عام کمتر به کار گرفته می شد. تامارا از مشتریان آن زمان است.
فرق کلی در این بود که در آن زمان این اندازه لبخند در جامعه شوروی خیلی زیاد بود. اگرچه روس‌ها مردمان مهربانی هستند لیکن در آن وقت‌ها به آسانی لبخند نمی‌زدند.
با تعقیب گشوده شدن مکدونالد، سایر کمپانی‌های غذای آماده نیز درهایشان را برای مشتریان به اساس کوشش گورباچوف برای اصلاحات دموکراتیک بازار و خدمات بهتر گشودند. امروز دیگر غذاهای آماده، رستوران‌ها و بارها در همه جا به چشم می‌خورد ولی خدمت همراه با لبخند دیگر مانند گذشته آنقدر توجه کسی را به خود جلب نمی‌کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مردم در ایالت شمال شرقی نیو همشایر امروز شنبه به کاندیدهای حزب دموکرات رای می دهند. رای گیری امروز دومین رقابت میان کاندیدهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 می باشد. قبل بر این هفته گذشته کاندیدهای حزب دموکرات در ایالت آیووا در انتخابات میان حزبی با هم رقابت کردند. برگردان گزارش کالورین پرسوتی را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
دایان ساوی یکی از رای دهندگان در ایالت نیوهمشایر است. حال که انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمشایر برگزار می شود، او بررسی می کند که از میان امی کلوباچر، سناتور از ایالت منیسوتا و پیت بوتیجیج، شاروال ایندیانا کدام یک را انتخاب کند. تصمیم نهایی خانم ساوی بر یک عامل اساسی استوار است.
با کسی رای می دهم که بتواند ترامپ را شکست دهد.
جیف بارد مالک یک فروشگاه شیرینی فروشی می خواهد با کاندید رای بدهد که قادر باشد کشور را به گونه مدیریت و رهبری کند که کاروبار او به صورت مؤثر و مثمر به پیش برود.
در اینجا ما همه امریکایی های صرفجو هستیم. از ضایع شدن یک دلار متنفر هستیم.
طرز فکر مستقل مردم در ایالت نیوهمشایر و مصابه آینه است که مردم آن ایالت به چه کسی می خواهند رای بدهند. حامیان دموکرات و مستقل در این ایالت می توانند در عین روز ثبت نام کنند و در انتخابات مقدماتی رای بدهند. اما کارولین پرسوتی خبرنگار صدای امریکا از مصاحبه ها دریافته است که نمی توان رای مردم این ایالت را پیش بینی کرد.
در ایالت نیوهمشایر آب و هوا قابل پیش بینی است، اما رای دهندگان نه چندان.
شمار رای دهندگان که در ایالت نیوهمشایر تا حال تصمیم نگرفتند با کدام کاندید رای بدهند با 43% میرسد. یکی از رای دهندگان میگوید که احتمالاً در زمان رای گیری تصمیم خواهد گرفت با چه کسی رای بدهد.
شاید زمانی که رای میدهم فکر کنم با چه کسی رای بدهم.
اندی مرتونیک یکی از رای دهندگان در ایالت نیوهمشایر است. او از جمله کسانی است که نتایج نظرسنجی را نادیده می‌گیرد که کدام یک از کاندیدها می‌تواند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را شکست بدهد.
Most powerful thing you can do is vote for a candidate that resonates with you and represents what you.
قوی ترین کاری را که می توانید انجام بدهید این است که با کاندید رای بدهید که می تواند از شما نمایندگی کند.
برنی ساندرز سناتور ایالت ورمونت 4 سال قبل برنده انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمشایر شد. جسی گوری یکی از رای دهندگان در ایالت تلاش می کند آقای ساندرز بار دیگر در آن ایالت پیروز شود.
فکر می کنیم که شاید این در طول عمر یک فرصت باشد تا یک شخص مثل ساندرز به ریاست جمهوری برسد.
تحلیلگران به این باورند که برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات پیشتاز است و یا کم از کم با پیت بوتیجیج شاروال ایندیانا رقابت تنگاتنگ دارد. بعد از این دو رقیب جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا، الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست و امی کلوباچر سناتور از ایالت منیسوتا در رده های بعدی قرار دارند. به هر حال نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات شام سه شنبه یعنی پس از برگزاری انتخابات معلوم خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش، مستند آموختن اسکیت بورد در ساحه جنگ، اگر یک دختر باشید، برنده جایزه اسکار امسال در بخش مستند کوتاه شد. این فیلم توسط کارول دیزنگر، کارگردان امریکایی و لینا اندریچوا، تهیه کننده بریتانیایی در مورد کارکرد یک مؤسسه خیریه بین المللی ساخته شده که زیر نام اسکیتستان با دختران جوان افغان اسکیت بورد را آموزش می دهد. گزارش را در این مورد از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
این مستند کوتاه توسط کارول دیزنگر، کارگردان امریکایی و الینا اندریچوا، تهیه کننده بریتانیایی در مورد کارکرد یک مؤسسه خیریه بین المللی ساخته شده است که زیر نام اسکیتستان با دختران جوان افغان اسکیت بورد را آموزش می دهد. کارگردان این مستند می گوید که این فیلم نامه عاشقانه من برای دختران شجای آن کشور یعنی افغانستان است و با اشاره به دختران افغان که در این فیلم نقش داشتند ابراز می دارد که آنان به دختران شجاعت را آموزش می دهند تا دستان خود را بلند کرده بگویند که من اینجا هستم، من چیزی برای گفتن دارم، من راه فراشیب را در پیش می گیرم، تلاش نکن جلوه مرا بگیری. آموختن سکیتبورد در ساحه جنگ در سال 2007 میلادی در افغانستان ساخته شده است و بازیگران آن دختران افغانند. برنده شدن این مستند کوتاه در جوایز اسکار سال 2020 با استقبال گرم در افغانستان روبرو شده است. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم با ابراز خوشنودی از برنده شدن این مستند کوتاه در اسکار 2020 میلادی گفته است که این مستند بدون مجوز در افغانستان ساخته شده است. شمار زیاد کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی به خاطر اهدای اسکار به این مستند ابراز خرسندی کرده و از شجاعت دختران افغان ستایش نموده اند. کارول دیزنگر کارگردان این مستند هنگام دریافت این جایزه با برجسته ساختن سعی و تلاش دختران افغان گفت:
برای ما جای خوشی است که این فیلم فوق‌العاده است. ما فرصت یافتیم تا دختران افغان را بدون اینکه از مردان یا کمره خود را پنهان کنند ملاقات کنیم. و می‌خواستم برای همه بگویم که شما هم بدانید که آنها اطفال خوبی هستند و لایق حمایت هستند.
آلیور پرکویچ، مدیر عامل مؤسسه اسکیتستان، با خبرگزاری فرانس پرس گفت به خاطر پیروزی این مستند خرسند است و علاوه کرد:
روایت‌های زیاد منفی در مورد افغانستان می‌بینیم و این داستان امید واقعی است که برای به چالش کشاندن برداشت‌های منفی کمک می‌کند.
این نخستین بار است که فیلم در مورد افغانستان برنده جایزه اسکار می‌شود. قبل از این چند فیلم و مستند در مورد افغانستان نامزد اسکار شده بود، اما هیچ یکی از آنها موفق به دریافت این جایزه معتبر سینمایی نشد. مراسم اعطای جوایز اسکار سال 2020 شام یک شنبه 9 ماه فوریه سال روان با وقت غرب آمریکا در سالن معروف تئاتر دولبی در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر همکاران ما از رادیو آزادی از پراگ روی همین موج در خدمتتان خواهد بود. روزتان خوش، خدا نگهدار.
در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در کوچه انتظار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. خاطرم قرار تو است و تو نیستی،
همیشه یادگار تو است و تو نیستی، هر گوشه یادگار تو است و تو نیستی، در کوچه